شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن آغاز می شود. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا با شنود محرمانه رهبران کشورها ابراز مخالفت کرد. و عباس عراقچی نخستین روز مذاکراتش با مدیر کل آژانس را بسیار مفید ارزیابی کرد. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در مذاکرات سه جانبه با بریتانیا و پاکستان دیروز وارد لندن شد. نخستین نشست سه جانبه قرار است امروز با حضور دیوید کامرون، نواز شریف و حامد کرزی رهبران بریتانیا، پاکستان و افغانستان در لندن آغاز شود. بنابر گزارش‌ها حامد کرزی در این دور از مذاکرات بار دیگر از پاکستان خواهد خواست که در مورد محل فعلی ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 طالبان، توضیح دهد. دایان فاینستاین رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید کاملا مخالف شنود اطلاعاتی از رهبران کشورهای متحده آمریکا است. رئیس کمیته اطلاعات سنا از برخی برنامه‌های افشا شده آژانس امنیت ملی آمریکا NSA دفاع کرد و آنها را در مبارزه علیه تروریسم جهانی ضروری دانست، اما در عین حال گفت که شنود اطلاعاتی رهبران کشورها امری متفاوت است. اظهارات خانم فاینستاین روز دوشنبه و در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شنود تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ایراد شد. در پایان نخستین روز از مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفتگوهایش با آمانو را بسیار مفید توصیف کرد. آقای عراقچی همچنین گفت که در این گفتگوها پیشنهادهایی با جزئیات بیشتر در اختیار مدیر کل آژانس قرار گرفته است. برخی خبرگزاری‌ها گفتند این احتمال وجود دارد که ایران پیشنهاد صدور اجازه بازدید از سایت پارچین را داده باشد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ادامه تدارک برگزاری کنفرانس ژنو 2 دیروز وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی پیش از این به چند کشور منطقه سفر کرده بود و روزهای شنبه و یک شنبه نیز در تهران با وزیر خارجه و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده بود. ساعتی پیش از ورود اخضر ابراهیمی به دمشق، نزدیک به 20 گروه مسلح اسلامگرا که علیه حکومت سوریه می‌جنگند اعلام کردند مذاکره با رژیم بشار اسد را خیانت می‌دانند و حاضر نیستند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی را در سراوان و همچنین اعدام 16 زندانی را در زاهدان به تلافی آن محکوم کرد. هیو رابرتسن مدیر کل بخش خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا با خانواده‌های مرزبانان ایرانی ابراز همدردی کرد و همچنین افزود که بسیار جای تأسف است که یک روز بعد از این رویداد ایران 16 زندانی را که قبلا محکوم شده بودند و محکومیتشان ارتباطی با واقعه جمعه شب نداشت اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پگاه آهنگرانی بازیگر سینما در دادگاه بدوی به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خبرگزاری ایسنا افزوده که این بازیگر سینما همچنین حدود 3 سال است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج است و نمیتواند در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کند. پگاه آهنگرانی پیش از این در تیر ماه سال 90 بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بود. گفته شده است که دلیل بازداشت او مرتبط با اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 بوده است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش گفتگوی ویژه باشید. گفتگوی ویژه همکارم فریدون زرنگار با خانم شاملو اقتصاددان در مورد موضوعات اقتصادی و رویکرد اقتصادی دولت جدید حسن روحانی در ایران.
گفتگوی ویژه.
یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که دولت حسن روحانی با آن روبروست نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان است. به گفته وزیر اقتصاد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی در کنار توسعه زیاد آموزش عالی باعث شد تا جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کنند و ورود خود را به بازار کار به عقب بیاندازند. کنند. خبرگزاری مهر هم روز شنبه 26 مهر ماه از هشدار حسن روحانی نسبت به لزوم حل مشکل بیکاری و مواجه شدن کشور با پدیده بیکاری جوانان تحصیل کرده خبر داد و به نقل از رئیس جمهوری نوشت تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت. برای بررسی بیکاری پای صحبت نادره شاملو نشسته ایم. نادره شاملو مدت 3 دهه پیش از بازنشستگی خود در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی در بانک جهانی به پژوهش و بررسی اشتغال در خاورمیانه و ایران به ویژه در میان زنان و جوانان در این منطقه مشغول بوده است. این گفتگو را با این پرسش آغاز میکنیم که اصولا چگونه میتوان به یک آمار نسبتا دقیق بیکاری در ایران دست پیدا کرد؟
مسئله اول اینه که ما بیکاری رو خوب شرحش بدیم، یعنی چه نوع بیکاری رو منظورمون هست. معمولا این آمارایی که مثلا ILO سازمان بین المللی کار و اینا استفاده میکنن اینا شرح خیلی بازی رو دارن، از این لحاظ که مثلا اگر کسی در 2 هفته یا مثلا 2 ماه مدت زمانی مثلا 1 ساعت هم حتی کار کرده باشه، اون شخص دیگه توی لیست کسایی که بیکار هستن نیستش.
همین جا اگه اجازه بدین، همین این یکی از نکاتی که تو ایران خیلی سرش اختلافه که دولت میگی کسانی که در هفته 1 ساعت هم کار کنن نمیتونن به عنوان بیکار قلم داد بشن، ولی شما الان میفرمایید که این در واقع مال سازمان بین المللی کار، یعنی دولت ایران در واقع از اون معیار پیروی میکنه؟
بله بله، خیلی از کشورها از اون معیار پیروی میکنن. البته باید بگم که خیلی از کشورها بعد از 2 جور 3 جور نرخ بیکاری رو اندازه‌گیری میکنن. مثلا حتی توی بحثای دیگه مثلا خط فقر، بعضی وقتا هستش که اینترنشنال پاورتی لاین رو میگیرن یا مثلا اینترنشنال آن امپلویمنت رو میگیرن، یا اینکه بعد خود کشوران واسه خودشون هم محاسبه های دیگه هم دارن.
یعنی در حقیقت یک نوع معیارهای بین المللی مطرح است، یک نوع معیارهای ملی که کشورها انتخاب میکنن.
انتخاب میکنن که مربوط میشه بیشتر به اقتصاد خودشون. مثلا میگم بعضی از کشور، مثلا من هلند خیلی خوب میشناسم که اینا نرخ مثلا کسایی که اشتغال دارن حساب میکنن به نرخ کسایی که اشتغال مثلا نیمه وقت پارت تایم، اونایی که تمام مدت کار نمیکنن، یا اینکه مثلا اونایی که کار میکنن ولی مثلا توی برنامه‌های بهسیسی مثلا کمکی میگیرن، که
یعنی کمک‌های اجتماعی میگیرن.
کمک‌های اجتماعی که اون کشورها میخوان اندازه‌گیری خوبی دست چون باشه که بدونن واقعا چه عده کسایی کار میکنن، چه عده کسایی مثلا کمکاری میکنن یا کمکاری دارن. میتونین under employment، فقط unemployment نیستش، میگن under employment هم هست. بعضی هستن که مثلا انتخابی نیمه وقت کار میکنن، گزینششون اینه که نیمه وقت کار بکنن. بعضی هستن که مجبورن نیمه وقت کار بکنن، چه ولی از لحاظ آمار همینطور میدونین سرسری بله اون چیزی که توی ایران استفاده میکنن مطابق هست با معیارهای بین المللی که سازمان بین المللی کار در اصل اونا رو چیز کرده.
خب خانم شاملو، در هر حال در ایران بر سر آماری که دولت میده و آماری که منتقدین یا مخالفین دولت میدن اختلاف است. میشه بین این دو آمار و یا چند آمار متفاوتی که ارائه میشه واقعا یک آمار تقریبا نزدیک به واقعیت رو پیدا کرد؟
پرسش شما 2-3 تا چیزای مختلف داره. یکی این که آیا اون دفینیشن، شرح اون که چطوری مثلا چه چیزی کار حساب میشه و چه چیزی کار حساب میشه، اون یک موضوع هست. یکی دیگه آیا جمع آوری آماره، آیا این آمار به طرز خوبی جمع آوری میشه. سوم اینه که آیا اون آماری که حالا هم مثلا اینطوری شرح شده و اونطوری جمع آوری شده، آیا اون آمار به درستی اعلام میشه. این 3 تا چیز مختلفه. من تا اونجایی که همین دیدم و تا اونجایی که یعنی به هم گفته شده از طریق مثلا همکارایی که روی این موضوع کار کردن، مرکز آمار ایران از لحاظ جمع آوری آمار تا حد خیلی زیادی هم مهارتاشو دارن و هم از سیستم‌های و از متدای خیلی خوب استفاده میکنن و نسبت به کشورهای دیگه اشتباهات زیادی نمیکنن و به کارشون واردن. ولی حالا اون که آیا اون آماری که جمع‌آوری شد اجازه دادن این آمار رو اعلام بکنن، اون به نظر من در این چند سال اخیر به خاطر اینکه خب خبری که این آمار میداد یا اینکه اون حاصل این جمع‌آوری خبر خوبی نبود، تا حد خیلی زیادی مثلا حتی مثلا نه تنها مثل آمار بیکاری ولی مثلا آمار تورم یا آمار رشد رشد اقتصادی اینا رو جلوشو گرفتن که اینا اعلام بشه. واسه همینی که خیلی ها شک دارن به آماری که چیز میشه، آماری که اعلام میشه، چون که تا حد خیلی زیادی شاید مثلا انگیزه های سیاسی توش بوده که مثلا یا اعلام بشه یا نشه، یا اگه بشه مثلا توش دستکاری شده باشه و اینا.
خب در هر حال دولت آقای روحانی و وزیر اقتصاد اعلام کرده که یکی از چالش های مهم دولت در زمینه اقتصادی همین مسئله بیکاری هست. منتها چه شرایطی باید فراهم بشه که دولت بتونه یک حداقل کاهش نرخ بیکاری رو بهش دست پیدا کنه؟
شناسایی مریضی اقتصاد ایران خوب متوجه هستن و خوب به نظر من اونطور که من میخونم بر اون آماری که خودشون ارائه میدن اینا، برداشت من اینه که اینا میدونن که کجای اقتصاد اشکال داره، کجاش هم باید درست بکنن و چطوری باید این اقتصادو بهبود بدن. ولی مسائل ایران یکی دوتا نیست. الان وقتی که نگاه میکنین تو تمام کشورهای دنیا و یک مثلا کارهایی که حتی بانک جهانی یا صندوق پول یا بقیه جاها کردن، همین سازمان ملل، دنیا اصلا تو یک فازی هست که با این حال که حتی رشد اقتصادی هم تو خیلی از این کشورها وجود داره، رشد اشتغال کمه. به انگلیسی میگن jobless growth، یعنی رشد انجام میگیره ولی رشد اشتغال کمه. به خاطر همین هم هست که تقریبا تو همه کشورهای دنیا مثل مثلا اسپانیا یا مثلا برزیل یا هر جای دیگه که شما ببینید، میبینید که اعتصابات خیلی زیادی وجود داره که مردم از بیکاری و کمکاری و خیلی در عذاب. حالا توی ایران نه تنها این پروبلم جابلس گروس یا اینکه رشد بدون اشتغال داریم،
یعنی در واقع رشد نداریم،
بله رشد منفی داریم. یک مقدار خیلی زیادیش خب مربوط به این تحریماست دیگه. خب هرچه بشه اگه مثلا خب نفت نتونن استخراج بکنن یا صادر بکنن یا اینکه نتونن پولش بیارن، خب اینا یه موضوعی خیلی مهمه. ولی مقدار خیلی خیلی زیادش هم مربوط به سوء مدیریتی هستش که در این چند سال اخیر انجام شده و خیلی چیزا حتی تو کنترل خود دولت بوده و خواهد بود در آینده. مثلا سبزی خوردن چیزی هستش که باید واقعا آدم نمیتونه اینو باید در چین مثلا سبزی خوردن ایرانی رو بکارن و از اونجا بیاره. یعنی چیزی هستش که واقعا لوکلی و تو همون محله خود آدم، یعنی محله‌ها باید تولید بشه. این که دیگه به تحریم ربطی نداره. پس یه چیزای دیگه توی اقتصاد ایران هستش که خود لوکلی انجام میشه که اینا که دیگه ربطی به اون تحریم اینا نداره. پس معلوم شه یک ساختارایی توی اقتصاد خود ایران هستش که تولید و توزیع رو خیلی سخت میکنه و خیلی،
یعنی اگر متوجه حرفتون شده باشم، اینی که به رغم اینکه بعضی محصولات وابسته به خارج نیست، بازم در ایران کمیاب و تولید نمیشه، مثل سبزی خوردن یا
این موضوع. چون که دو سه روز پیش که این موضوع داد من توی اخبار میخوندم، گفتم دیگه این سبزی خوردن که مربوط به تحریم و مثلا صادرات و واردات و چم ارز و اینا که نیست، این دیگه خب لوکلی، یعنی که تو خود همون محله تولید میشه. اینه من فقط به عنوان یک مثال من گفتم که خیلی چیزای دیگه هستش که تولیدش تو خود مملکت انجام میشه. ولی خب میگم همین ساختارا، مشوقای اقتصادی، به نظرم باید اصلا یک بازدید یا بازنگری یا به قول خودمون خونه تکونی حسابی بشه تو ایران از لحاظ سیاست‌های اقتصادی و مشوقای اقتصادی یا اینکه چیزای دیگه که این تولیدی که فعلا همچین خفه شده در این مدت دو مرتبه سر بگیره و
رونق پیدا کنه. ولی خب خانم شاملو، مثلا شما اگر الان در خیابانای شهرهای بزرگ برین، میبینین که بسیاری از مغازه ها و یا رستوران ها یا اینا عقب کارگر ساده میگردن ولی پیدا نمیکنن، در حالی که اون وقت چندین میلیون نفر بیکارن. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
کاری که در ایران اتفاق افتاده اصلا در این 50 سال اخیر، نه تنها فقط در این 30 سال بعد از انقلاب، حتی قبل از اونم، مردم خیلی هجوم آوردن و به تحصیل دیگه. کارهایی که مثلا قبلا اگه مثلا یه پسری توی مغازه پدرش بزرگ میشد، حالا نجاری و چه میدونم اینا یاد میگرفت، الان دیگه اون پسر بچه یا دختر بچه بالا میشه میره دانشگاه، بعد دیگه کسر شأنش میشه که بیاد مثلا تو مغازه پدرش نجاری یاد بگیره و اینا. واسه همین ما الان دنبال نجار میگردیم، ولی خیلی ها تحصیل خیلی زیادی کردن که به درد اون کار نمیخورن و ضمن هم اقتصاد ایران هم احتیاج خیلی زیادی به کسایی داره که واقعا کارشون خوب بلد باشن، یعنی مثلا اون کار
مهارتای لازم داشته باشن،
مهارتای قدیمی رو مثلا یه چیزی که الان میبینیم که حتی مثلا این صنعت قالیبافی داره از بین میره، چون که دیگه ما قالیباف کم داریم، یا اگه اون قالیباف میاد میخواد درآمدش مزدش بالا باشه و اینا و به خاطر این تا حد خیلی زیادی ما چیزایی که خیلی کاربر هستن ما از اون لحاظ داریم خیلی ضرر می‌کنه.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.